در کلام خدا چنین می‌خوانیم: و ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود به اخاب گفت: به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور وی ایستاده ام قسم که در این 3 سال شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. و کلام خداوند بر وی نازل شده گفت: از اینجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خیشتن را نزد نهر کریت، منظورم همین است که در مقابل اردن است، پنهان کن و از نهر خواهی نوشید و غراب‌ها را امر فرموده ام که تو را در آنجا بپرورند. پس روانه شده موافق کلام خداوند عمل نموده و رفته نزد نهر کریت که در مقابل اردن است ساکن شد. و غراب‌ها در صبح نان و گوشت برای وی و در شام نان و گوشت می آوردند و از نهر می نوشید. و بعد از انقضای روزهای چند واقع شد که نهر خشکید، زیرا که باران در زمین نبود. و کلام خداوند بر وی نازل شده گفت: برخواسته به سرفه که نزد سیدون است برو و در آنجا ساکن بشو. اینک به بیوه‌زنی در آنجا امر فرمودم که تو را بپرورد. پس برخواسته به سرفه رفت و چون نزد دروازه شهر رسید، اینک بیوه‌زنی در آنجا هیزم برمی‌چید. پس او را صدا زده گفت: تمنا این که جرعه آب در ظرفی برای من بیاوری تا بنوشم. و چون به جهت آوردن آن می رفت، وی را صدا زده گفت: لقمه اینان برای من در دست خود بیاور. او گفت: به حیات یهوه خدایت قسم که قرص نانی ندارم، بلکه فقط یک مشت آرد در تاپو. و قدری روغن در کوزه و اینک 2 چوبی بر میچینم تا رفته آن را برای خود و پسرم بپزم که بخوریم و بمیریم. ایلیا وی را گفت: مترس، برو و به طوری که گفتی بکن. لیکن اول گرده کوچک از آن برای من بپز و نزد من بیاور و بعد از آن برای خود و پسرت بپز. زیرا که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که تاپوی آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن کم نخواهد گردید تا روزی که خداوند باران بر زمین بباراند. پس رفته موافق کلام ایلیا عمل نمود و زن و او و خاندان زن روزهای بسیار خوردند. و تاپوی آرد تمام نشد و کوزه روغن کم نگردید موافق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود. قبل از مسافرتم به آن سوی آب، برای موضوع صحبت امروز صبح این موضوع را برگزیدم. به خدا اطمینان کنید. خداوندا، اکنون به کلامت که اعلام می شود برکت ده. باشد که روح القدس اذهان و افکار ما را در دست گیرد و در حالی که خواهان آمدنش هستیم، ما را آماده ملاقات او سازد. هدف از آمدن به خانه خداوند این نیست که دیگران ما را ببینند یا ما دیگران را ببینیم، بلکه اینجا حاضر می شویم تا از تو تعلیم یابیم و با طبیعت الهی تو آشنا شویم و طریق الهی تو را بشناسیم و به منظور الهی تو پی ببریم. باشد که هنگام مواجه شدن با مشکلات زندگی با توکلی راستین به خدا اطمینان کنیم. خداوندا این را عطا کن. این را در نام عیسی می طلبیم. آمین. می توان تصور کرد که چه صبح وحشتناکی بوده است. هوا بسیار غبارآلود و گرم بود. مردم در خیابان‌ها با گرسنگی مرگبار دست و پنجه نرم می‌کردند. گویا زمین داشت از حدت گرما آتش می‌گرفت. تمام اینها از پیامدهای گناهان و فساد اخلاقی مردم بود. چنانچه می‌دانید در آن زمان در اسرائیل اخاب فرمانروا بود، یا به عبارتی او بر اسرائیل حکومت می کرد. او گمراه‌ترین پادشاه اسرائیل بود. هرگز پادشاه چنین گمراه پیدا نشده بود، زیرا با وجود برخورداری از آموزه و شناخت مسائل از کردارهایی که نزد خدا منفور بود دست نکشید. او لشکریانی عظیم داشت و مردم تحت فرمان روایی او در کامیابی به سر می بردند. اما نمی توان باعث رنجش خدا شد و انتظار داشت که عمری دراز در انتظارمان باشد. او در زمینه ازدواج خود به جای این که از میان قوم خود همسر برگزیند، با یک گناهکار ازدواج کرد، با یک بت‌پرست که به بت‌های خود دل بسته بود. اخاب با ایزابل ازدواج کرد و ایزابل ایماندار نبود. ایماندار تحت هیچ شرایطی نباید با بی ایمان ازدواج کند، بلکه باید با ایماندار ازدواج کند. اما اخاب این کار زشت را انجام داد. البته جای شکی نیست که ایزابل زنی زیبارو بود. اخاب به جای مورد توجه قرار دادن شخصیت ایزابل، دلباخته چهره او شد و بس. درست این همان اشتباهی است که امروز افراد بسیاری مرتکب می شوند. ایزابل بت‌پرستی را میان قوم و ملت رواج داد و مردم، کاهنان، همچنین خادمان تسلیم این خواسته عامه پسند شده بودند. امروزه نیز این تصویری از کشور ماست. ما در برابر جریان‌ها و خواسته های مردم پسند سر تسلیم فرو آورده ایم. بیشک از دید کاهنان تأیید حکومت بر هر امری باعث مشروعیت بخشیدن به آن می شود. از دید من تأیید حکومت مشروعیت بخش نیست، بلکه تأیید الهی. و چنین کار به جایی رسید که از نگاه مردم مسائل دنیوی قباحت خود را از دست داده بودند. و این همان چیزی است که مرا بر آن می‌دارد تا آنچه گفتم را دوباره بازگو کنم. آری، این تصویر تداعی کننده وضعیت زمان حاضر است. شاید گمان می‌کنیم که بت‌پرست نیستیم، ولی هستیم. دولت مردان در تأیید این جریان حرکت می‌کنند. امروزه مردم بت‌پرست هستند، زیرا آنها بت را می‌پرستند. برخی از آنها ستارگان سینما را می‌پرستند، بنابراین بت‌پرست هستند. شماری از مردم مادیات را می‌پرستند که این خود شکلی از بت‌پرستی است. دسته ای ستارگان تلویزیون را می پرستند. آنها نیز بت پرست هستند. هر آنچه که شما مقدم بر خدا می دانید بت است، هرچه که می خواهد باشد. شیطان یعنی دشمن بزرگ ما زیرک است. او حتی گاهی اوقات کلیسا را در جایگاهی مقدم بر خدا قرار می دهد. چه بسا کلیسایی بزرگ داشته باشید، ساختمانی بزرگ و یا فرقهی بزرگ داشته باشید، چه بسا جماعت پرشماری داشته باشید، اما مبادا چیزی در قلب شما مقدم بر خدا باشد. هرچه مقدم بر خدا باشد، بت است. مردم آن دوره نیز از اینکه به اندازه دوران دیگر روحانی نبودند، آگاه بودند. آنها گمان می کردند مذهبی هستند و دیگر همه چیز عالی است. این همان وضعیتی که ما به آن دچار شده ایم. چند ماه پیش با یکی از دوستانم صحبت می کردم و او می گفت برادر برانهام، گمان می کنم شما بیش از حد از ایالات متحده ایراد می گیرید. گفت همواره از گناه صحبت می کنید و اینکه خدا چطور این ملت را تنبیه می کند. پاسخ دادم عدالت خدا این را حکم می کند. او گفت اما برادر برانهام، فراموش کردید که این ملت بر اساس نگاشته مقدس شکل گرفت نیاکان ما به اینجا آمدند و خدا این میراث را به ما بخشید. ما ملتی مذهبی هستیم. گفتم تمام صحبت‌های شما درست است. کسی نمی‌داند که چقدر این ملت را دوست دارم. اما برادرم ببینید، بنی اسرائیل نیز برگزیده خدا بود. خدا انبیا و بزرگ مردان خود را فرستاد. اما او گناه را تحمل نمی کند. به حکم خدا بنی اسرائیل هر بذری که کاشت همان را درو کرد. اگر به حکم خدا بنی اسرائیل آنچه کاشت را درو کرد، پس ما نیز بر همان اساس کاشته های خود را درو خواهیم کرد. خدا را نظر به ظاهر نیست. ما به جایگاهی رسیده ایم که گمان می کنیم می توانیم بر آنچه که نیاکان ما انجام داده اند یا بر روی بنیانگذاران کلیساهای ما یا بر فداکاری هایی که برای خدا انجام داده اند تکیه کنیم. این مطلب درست و قابل ارج و قدردانی است، اما نمی توانیم از آنچه که آنها انجام داده اند رستگاری حاصل کنیم. Salvation is an individual affair between every person and God. رستگاری و نجات در گروه رابطه فردی میان هر شخص و خداست. ما خودمان در مقابل خدا پاسخگو هستیم، نه از طریق ملت یا کلیسایمان. در کشور ما کار به جای رسید که حتی در جمع روحانی ترین افراد به سراغ مردان و زنان روحانی هم که بروید، در میابید که در قلب آنها فقدانی وجود دارد. در هفته های اخیر ریزبینانه به اموری از این دست پرداختیم و در مورد افرادی که گمان می کردیم چنین شالوده ای دارند، دریافتیم که آنها بر امور جسمانی و زودگذر و فانی تأکید دارند و به هر جانبی که می روند می گویند خدا به من بزرگترین چنین و چنان را داده است. خدا عطا می کند. این ادعای شما گزافگویی بیش نیست. فزونی مادیات همیشه دلیل بر جاری بودن اراده خدا نیست. خدا باران را می فرستد تا بر سر عادلان و ظالمان ببارد. چیزی که امروز دنیا به آن نیاز دارد گزافه‌گویی در امور ایمانی نیست. شما سعی دارید همواره با بلوف زدن خود را روحانی جلوه دهید. گاهی اوقات ایمان معجزات بزرگی به انجام می رساند، ولی با این حال از قلب روحانی بر نمی خیزد. مگر خداوند ما نگفت در آن روز عده‌ای نزد من آمده خواهند گفت آیا به نام تو چنین و چنان نکرده ایم؟ و من صریحاً به آنها خواهم گفت ای بدکاران از من دور شوید. منظور از بدکاری چیست؟ چیزی که می دانید انجام دادن آن درست است ولی آن را انجام نمی دهید. او خواهد گفت هرگز شما را نشناختم. این توصیف روزگار ماست. چیزهایی که امروز به آن نیازمندیم مادیات نیستند. ما از آنها بهره‌مند شده ایم. ما به کلیساهای بزرگ نیاز نداریم. به جماعتهای بزرگ نیاز نداریم. به برنامه‌های بیشتری در رادیو و تلویزیون نیاز نداریم. به اموری از این دست احتیاج نداریم. چیزی که امروز نیاز داریم تا روحانی باشیم این است که شخص خود را نزد خدا فروتن سازد. حتی اگر یک پنی هم نداشته باشد، دعا کند تا روح در وجودش از نیکویی‌های الهی اغنا و خوشنود شود و به این شکل در قلب افراد بیداری رخ می‌دهد و خصایل و فضای زندگی آنها تغییر می کند. شاید یک جفت کفش مناسب در پای خود نداشته باشید. شاید لباس شما مندرس و پاره باشد. اما چیزی در قلب شما در ستایش خدا سرود خواهد خواند. من چنین قلب ستایشگری را بر کل ثروت‌های دنیا ترجیح می دهم. پس این سخن خطاست که برخورداری از مادیات همواره نشانه برکت خدا است. داوود به خداوند گفت که شریر را دیده بودم که مانند درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید. اما خدا از او پرسید، آیا تا به حال عاقبتش را ملاحظه کرده ای؟ اهمیتی ندارد که چقدر لباسهای زیبا برتن کنیم، چقدر خوراک داریم، اینها در حضور خدا بی ارزش هستند. بدنی که در آن مسکن گزیده ایم از بین می رود، صرف نظر از این که چطور از آن مراقبت کرده ایم. اما جانی که در درون انسان است نزد خدا ارزشمند است و همچنین شأن روحی که به سوی پیشگاه خدای زنده صعود می کند. اما ما به چیزهای تمسک می جوییم که به ما عطا شده اند. گمان می کنیم تنها از این رو که ملت اخاب و خاندان بنی اسرائیل نیز در آن دوران چنین کردند. آنها به چیزهای متمسک شدند که عطا شده بود و به این شکل همه چیز عالی به نظر می رسید. کاهنان و واعظان به مردم تاکید می کردند. همه چیز مرتب است. همه چیز عالی است. اما در میان آنها شخصی بود که در مقابل با لحنی تند رویه نادرست آنها را مورد نکوهش قرار می داد. آن شخص می دانست که خدای قدوس نمی تواند از چنین گرایش های نامقدس دینی خشنود باشد. توجه داشته باشید که امروز خدای آسمان تغییر نکرده است. تا زمانی که خود را تماماً در پیشگاه خدا تقدیم نکنیم، هیچ یک از کوشش ها و برنامه های بزرگ و چشمگیر ما باعث خوشنودی او نخواهد شد. چه بسا آموزشگاه ها، پرستشگاه ها و خیمه ها بسازیم. چه بسا تشکل هایی داشته باشیم. چه بسا کارهای بزرگ و چشمگیری انجام دهیم. ولی تا زمانی که جان و باطن آدمی در راه انجام کارهای خدا بر مذبح الهی تقدیس نشود، خدا از این کارها خوشنود نخواهد شد. ولی دریغا که این روند دیگر مشاهده نمی شود. پی می برید که جلسات دعای ما بسیار ضعیف شده است. پس از یک دقیقه دعا بیدرنگ به سرعت به رخت خواب خود می رویم. همگی ما در این باره کوتاهی می کنیم. ملت ما دچار انحطاط اخلاقی شده است. همه جا بیلی گرام ها و اورال رابرتس ها پیدا می شوند. اما تا زمانی که تشنگی به قلب آمریکا راه یابد و دوباره آن را به سوی خدای زنده، یک تجربه زنده همچنین به سوی ایمانی نامیرا به خدای زنده برگرداند، کوشش های ما بی ثمر خواهد بود. چه بسا که با حالت پهلوانی و یقه کشیشی حرکت کنیم و در خیابان راه رویم و آرزو داشته باشیم که ما را دکتر یا کشیش صدا کنند. چه بسا که شبانان بزرگترین کلیساهای کشور باشیم. شاید در دیانت چنان فضیلت یافته باشیم که کسی نتواند کمترین خورده ای از ما بگیرد. اما تنها زمانی که آن جان در درون ما به خاطر خدا مشتعل باشد و اشتیاق نسبت به خدا در وجود ما باشد، چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خداوند جان من اشتیاق شدید برای تو دارد، آنگاه آن نوع تجربه را به دست می آوریم. از این رو کمونیسم و پدیده های از این دست همچنان پیشتاز خواهند بود. پیمان هایی که می بینیم به هیچ عنوان این روند را متوقف نخواهند کرد. ظهور چنین وضعیتی اخبار شده است. با این وجود خدا کلیسای خود را فرا می‌خواند. پیداست که این بانوی بی ادعا در رتبه ایلیا بود، زیرا به طور کلی اعمال شما چیستی و ماهیت شما را نشان می‌دهد. آن زن انتخاب شده بود تا از نبی خدا پذیرایی کند. بیاد داشته باشید که او غیر یهودی بود، نه یهودی. زمین از حدت گرما می سوخت و جای شکی نیست که این بانوی بی ادعا صاحب مرتبه بود، به عنوان نمونه ای از یکی ماندار. زیرا پیداست که اگر او شایسته پذیرایی از نبی خدا نبود، خدا او را فرانه می خواند. زیرا خدا هرگز نبی خود را به خانه‌ای که سزاوار نباشد نمی فرستد. این انتخاب ایلیای نبی نبود، انتخاب خدا بود. این فزونی آن زن نسبت به نبی نبود، برکت خدا بر نبی بود. ایلیا در اطراف یک نهر جا داده شده بود. غراب‌ها به او خوراک می‌رساندند. طبق امر خدا چنین شد. به همین ترتیب خدا سراغ ایمانداری رفت که از همان سرشت ایلیا برخوردار بود. او یک بیوه‌زن بود و همگی ما می‌دانیم که چه بیوه‌زنی بود و بر او چه گذشته بود. او شوهر خود را از دست داده بود و در چنین وضعیتی پسر خود را بزرگ می‌کرد. در آن سرزمین مردم به فراورده های کشاورزی وابسته بودند. در آن زمان از برنامه هایی که ما امروزه داریم خبری نبود. ما امروزه سامانه های محافظتی برای گیاهان برقرار می کنیم. زندگی آنها وابسته به محصولات کشاورزی خود بود و به دلیل شرارت و فساد اخلاقی آنها زمین دچار خشکسالی شده بود. مردم همه گرسنه و در حال مرگ بودند. بیگمان آن زن شبهای پیاپی با مشاهده خالی شدن و کم شدن تدریجی تاپوی خوراک به دعا مشغول می شد. همان گونه که بیم آن می رفت، در آخر تنها مشتی آرد در تاپو باقی ماند. تمام داراییش یک مشت آرد بود. دیگر زمان مرگ فرا رسیده بود. درست بر در بود و در خانه پیرزن را می کوبید. دست او از همه جا کوتاه بود. کل ملت با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند. در ظرف کوچک یک قاشق روغن بیشتر باقی نمانده بود و اندازه آن میزان روغن و آردی که داشت با مرگ فاصله داشت. بیگمان او در این شرایط با دلی صاف در دعا مشغول بود. اگر خانه شما به چنین مصیبتی گرفتار شود، بیگمان صداقتی بیشتر از آنچه امروز مشاهده می شود با فرما خواهد بود. آری، وقتی بدانیم که مرگ پشت در است. شاید فکر کنیم که گویا چنین بوده است. اما من ایمان دارم که آن زن تمام شب را در دعا سپری کرده بود تا یک روز بیشتر زنده بماند. او می توانست به لبهای رنگ پریده پسر 3 یا 4 سالش نگاه کند. می توانست ببیند در حالی که جسمش نحیفتر می شود، استخوانهایش نیز کاهیده می شوند. چیزی که این مادر شاهدش بود باید بسیار وحشتناک بوده باشد، ولی با این وجود در حالی که دستهایش به حضور خدا برافراشته بود، شبانه روز دعا می کرد. حالا یک مشت آرد و تنها یک قاشق روغن داریم. می دانید این امر شگفتی است. باشد که خدا اجازه دهد در وجود هر یک از شما رسوخ کند. حتی اگر دوباره هیچ وقت موعظه ای از من نشنوید، باشد که این یک پیغام باشد. عجیب است، بسیار عجیب. خدا گاهی به این شکل امور را به انجام می رساند. می دانید ما پس از اعتراف به گناهان خود و انجام مطالبات الهی به خدا ایمان داشتیم. ما باید حائز شماری از شرایط باشیم و این امر در راستای خواست خداست. ما به گناهان خود اعتراف کرده ایم و تمامی اشتباهات خود را اصلاح و جبران کرده ایم. به سخنی به اندازه دانش خود تمام کارهای لازم را انجام داده ایم. هر خواسته و تقاضای خدا را به جا آورده ایم. با وجود این که آنچه بایسته بود را انجام داده ایم، خدا همچنان خاموش است. از پاسخ دادن به ما خودداری می کند. مطمئن هستم در این بامداد با عزیزانی سخن می گویم که در این شرایط قرار گرفته اند. من نیز خود بارها در چنین موقعیتی قرار گرفته ام. هنگامی که برگشتم و به زندگی خود نگاهی انداختم و در هر ذره آن تأمل کردم و دریافتم که مرتکب اشتباهی شده ام، رفته و چنین اعتراف کردم: خداوند خدا، آن را اصلاح می کنم. و رفته چنین کردم. دوباره برگشته و می گویم: حال خداوند، تو خدا هستی، تو به من جواب خواهی داد. یقیناً هر خواسته تو را به جا آوردم و هر آنچه بایسته بود را به جا آوردم. با وجود این، از حرکت خدا خبری نبود. خدا خاموش می نمود. این درست همان زمانی است که باید مطمئن باشید که او خداست. مبادا دل سرد شوید. همین بس که در قلب خود به خدا اطمینان کنید. بخش اصلی سخنم این است: پیش از انجام هر کار شایسته است این اطمینان قلبی را داشته باشید. در قلب خود اطمینان داشته باشید که او خداست. زمانی که با هر آنچه که او گفت مواجه شدید و آنگاه یقین داشتید که او خداست، درست همان موقع است که ایمان وارد عمل می شود. ایمان راسخ و استوار پایداری می کند، زیرا می داند خدا هست. شما هر آنچه بایسته بود را به جا آورده اید. ایمان دارید که خدا هست و ایمان سخت پایداری می کند. جلال بر نامش. ایمان لغزش نخواهد خورد، زیرا اطمینان دارد که خدا هست و به پویندگان و جویندگان خود پاداش می دهد. ای خیمه برانهام، باشد که این امر در عمق وجود شما حک شود و هرگز از شما جدا نشود. اگر خواسته های خدا را به جا آورده باشید و در قلب خود ایمان داشته باشید که خدا هست، آگاه باشید که او ایمان شما را می آزماید، زیرا خدا دوست دارد چنین کند. شما به گناهان خود اعتراف کرده اید و خواسته های مد نظر خدا را به جا آورده اید، ولی شگفتا که خدا همچنان خاموش است. شایسته است در چنین شرایطی بیاد داشته باشید که ایمان میگوید خدا هست. ایمان به این اصل متمسک می شود، هرچند از چرایی ها آگاه نباشد، ولی می داند که خدا هست و اطمینان دارد که او هست. پس بیاد داشته باشید که خدا هست و این خود دلیل بر حقانیت سخنان او می شود. اگر شرایطی را برای شما مطرح می کند و شما آنچه بایسته است را به جا آورید، آگاه باشید که خدا متعهد به مراقبت از کلام خود است. مبادا برگردید و بگویید: خب، من شفا نمییابم. من شما کم ایمان بیش نیستید. چنین فکری به دلتان راه ندهید. اگر همه چیز اعتراف و بیان شده و آنچه بایسته بود را به جا آورده اید، ایمان پایداری خواهد کرد. هیچ چیز باعث لغزش نمی شود. خدا هست و شما در این باره مطمئن هستید. اما آنانی که منتظر خداوند می باشند، قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. هرگاه آنچه بایسته است را انجام داده اید، صبر پیشه کنید. ایمان شما وارد چالش می شود. اگر شما با دقت تمام شرایط مد نظر خدا را فراهم و هر خواسته الهی مربوط به زندگی خود را اجرا کرده باشید، آنگاه ایمان شما بر این اصل که خدا حضور دارد قرار خواهد گرفت. به خدا اطمینان کنید. شما از میل او به آزمودن ما آگاهی دارید. واکنش ایمان شما برای او دیدنی است. آیا این موضوع را می دانستید؟ واکنش شما نسبت به مسائل برای خدا نگریستی است. هنگامی که می گویید خداوند، به تو ایمان دارم، تو نجات دهنده من هستی. ایمان دارم که تو شفا دهنده من هستی. ایمان دارم که تو تنها کسی هستی که روح القدس را عطا می کنی. تو خدایی هستی که چیزهایی که نیاز دارم را می بخشی. آنگاه به تمام گناهان خود اعتراف می کنید و به خدا قول می دهید که اگر او شما را شفا دهد، کاری خواهید کرد. حال اگر خواسته شما برآورده نشود، مانند یک شخص بزدل به جایی فرار می کنید. چنین اعترافی به کار خدا نمی آید. خدا نمیتواند شما را ابزار نیکوی خود سازد. برای او راهی وجود ندارد که به شما جواب دهد، زیرا خدا تنها از طریق ایمان جواب میدهد. وقتی خیلی زود دور میشوید، خدا نمیتواند پاسخ دهد. اما برعکس، ایمان حقیقی و راستین در چنین شرایطی پایداری می کند و اطمینان دارد که خدا هست. پس بایسته است اطمینان داشته باشید که خدا هست. اگر خواسته خدا این باشد که مثلا به گناهان خود اعتراف کنید یا کاری از این دست انجام دهید، پس از انجام چنین کاری، ایمان شما ضمن اعتراف به هستی خدا صاحب این اطمینان می شود که تحولی در راه است. به یقین مسئلت شما برآورده می شود. من امیدوارم این را فراموش نکنید. اگر شما به خدا اطمینان دارید، خدا نیز به کلامش اطمینان دارد. او تنها منتظر این است که شما را بیازماید. او بارها چنین کرده است. بگذارید یک یا دو مورد را بازگو کنم. داستان آن جوانان عبرانی را در نظر بگیریم. آنها در برابر بت سجده نکردند. خدا به آنها اعتماد داشت. به هنگامی که شنیدند باید در تون آتش افکنده شوند، گفتند خدای ما قادر است ما را از این تون بیرون آورد. اما اگر چنین نکند، ما در مقابل هیچ یک از بت‌های شما سجده نخواهیم کرد. اطمینان آنها، اطمینانشان به خدا در خور توجه است. آنها می دانستند که او یهوه است. آنها می دانستند که او به دعا جواب داد. اما داده ها و نداده های خدا به خیریت است. به این ترتیب آنها پس از اقرار ایمان خود و اعتراف به گناهان خیش به سوی مرگ گام برداشتند. آنها در راه تون آتش می دانستند که اگر خدا اجازه هم دهد که سوخته شوند، دوباره در روز رستاخیز آنها را خواهد برخیزانید. آنها به خدا اطمینان داشتند، زیرا می دانستند که خدا همه چیز را برای خیریت آنها به کار خواهد بست. وقتی ما نیز به خدا اطمینان داریم، می دانیم که همه چیز را به خیریت ما به کار خواهد بست. آنها تنها به بیان یک اصل بسنده کردند. آنها با این اطمینان قلبی یک راست به سمت تون آتش روانه شدند. خدا بر جایگاه خود نشسته و نظارگر این جوانان بود. او گذاشت که آنها به آن سو گام بردارند. در واقع خدا خواهان دیدن واکنش آنان بود. وقتی پادشاه پرسید آیا به هنگام نواخته شدن شیپور تعظیم کردید؟ آنها گفتند خیر، تعظیم نکردیم. این ایمان شماست که شما را استوار نگه می دارد. بسیار خوب، حال که تعظیم نکرده اید، آیا حکم مرا می دانید؟ بله، از فرمان شما آگاهی داریم. حکم من این است که تون آتش 7 برابر بیشتر از آنچه بود گداخته شود و من شما را به داخل آن می افکنم. آیا اکنون می خواهید سجده کنید؟ خیر، ما سجده نخواهیم کرد. ایمان آنها خودش را نشان می دهد. خدا می گوید بسیار خوب، خواهم دید که آنها در این مورد چه خواهند کرد. واکنش ایمان آنها را خواهم دید. بنابراین او گفت دستهای آنها را ببندید، پاهای آنها را ببندید و آنها را به سوی تون آتش ببرید. و آنها در حالی که صورتشان سرخ و آتشین بود به سوی تون آتش حرکت کردند. باز هم خدا ایستاده بود و به آنها نگاه میکرد. اما آنها مطمئن بودند که او خداست. آنها اقرار کرده بودند. آنها همه چیز را به آن شکل که می دانستند به درستی انجام داده بودند. آنها اطمینان داشتند که او خدا بود. بنابراین آنها به سوی تون آتش گام برداشتند. درست در آخرین لحظه خدا سوار بر عرابه ای از باد از آسمان فرود آمد. نسیمی بر آنها وزیدن گرفت و خاکستر نشسته بر تن آنان را زدود. خدا آنها را تسلی داده و با آنها سخن گفت. خدا می گذارد ایمان شما به نقطه ای برسد که واکنشی نشان دهد. ما در عهد عتیق ایوب را داریم، هنگامی که شیطان همان مدعی ما او را به گناه مخفی متهم کرد. ایوب می دانست که گناهی مرتکب نشده است. او می دانست که به تمامی کرده های خود اعتراف کرده است و هدیه سوختنی گذرانیده بود. این الزام خدا بود. تمام آن چیزی که خدا لازم دانسته بود همین بود، یعنی هدیه سوختنی و اعتراف. ایوب این چیزها را به جا آورده بود. و شیطان گفت شترانش را می گیرم، زیرا او مردی ثروتمند است. گوسفندانش را می گیرم. سرانجام شیطان ایوب را از فرزندان دلبندش محروم کرد. با این حال ایوب استوار ایستاده بود زیرا او خدا را می شناخت. بله، ایوب اطمینان داشت که او خدا بود، زیرا با خدا صحبت کرده خواسته های الهی را به جا آورده بود. او تفحص کرد و در خود دریافت که قربانی سوختنی بسیاری گذرانیده ام. در قلب خود گفتم هنگامی که پسران من جشن داشتند و دختران من حضور داشتند، شاید در قلب خود گناه مخفی مرتکب شده باشند، پس من برای آنها قربانی سوختنی می گذرانم و به خطاهای آنها اعتراف می کنم. خدای من، هنگامی که شخصی امری که خدا فرموده را حفظ می کند و مطمئن است که او خداست، خدا نیز باید پاسخ دهد. بله، در هر وضعیت ایمان خدا را بر روی صحنه فرا می خواند. شما پس از در پیش گرفتن راه و روش درست بر اساس شناخت خود از اراده خدا و برآورده کردن خواسته ها و پیش شرط های الهی و اعتراف به گناهان و تنظیم زندگی خود و اعاده حق مردم می توانید مسائل را به حضور خدا ببرید. سکوت الهی نباید مایه نگرانی باشد. آری، او همچنان خداست و صبر می کند تا ایمان شما در نقطه مورد نظر قرار بگیرد. کارهایی که بر عهده شما بود را انجام داده اید. حال او خواهان تجلی ایمان شما در اعمال است. او می خواهد برخوردتان با مسائل را ببیند. اگر به روغم تطهین شده اید و برایتان دعا شده، خدا صبر می کند تا ببیند که ایمان شما در مورد آن مسئله به چه شکل است. یک شنبه بعد یا روز بعد به سراغ شفا دهنده دیگر که به شهر آمده نروید. خدا منتظر است تا عکس العمل ایمان شما را ببیند. مبادا روز بعد عقب نشینی کرده و بگویید احساس بدی دارم، گمان نمی کنم شفا یافته باشم. با چنین نگرشی شایسته صفحه دعا نیستید. شایسته نیستید. شایسته نیستید. آماده نیستید. ایمان ندارید که او خداست. من شاید بگویید برادر برانها، من با شما مخالفم، ولی کارهای شما از ماهیت درونیتان پرده برمی‌دارد. آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. آقای ادعا می‌کند که مسیحی است، ولی هنوز اهل مشروع و سیگار و قمار و جوک‌های رکیک است. او می‌گوید بخشی از کتاب مقدس درست است، ولی بخش دیگر نه. ممکن است بخشی از انجیل را موعظه کند و قسمت دیگر از کتاب مقدس را انکار کند. واقعیت این است که چنین شخصی هنوز گناهکار است. او درست کار نیست. اما با اعتراف صادقانه به این اصل که خدا همان خداست، در واقع زندگی خود را در اختیار او قرار می دهید. خداوند، من خاک روز هستم و تو آن کوزگر هستی. در چنین شرایطی می توانید مسئلت دل خود را بلند کنید. ایمان هرگز لغزش نمی خورد. درست در همان موضع پایداری می کند. هرچند در ظاهر از هر طرف از راست و چپ در آماج حملات هستید، ولی به برکت اطمینان نسبت به بودن خدا هرگز ایمانتون سست نمی شود و اگر او خداست به یقین وعده خود را پاس خواهد داشت. او نمی تواند وعده دهد سپس آن را لغو کند. اگر او خداست به یقین وعده خود را به جا می آورد. من آن را دوست دارم. خدا نسبت به وعده و قول خود امین است. ایوب قربانی خود را تقدیم کرد. او هر کار بایسته را انجام داده بود. می دانست که هر آنچه بایسته و شایسته است را انجام داده بود. در آن لحظه شماری از اعضای کلیسا که وابسته به برخی از فرقه های کلیسایی بودند از راه رسیده و گفتند شایسته است به گناهکار بودن خود اعتراف کنی. پیداست که اگر گناهکار نبودی خدا اجازه نمی داد این چنین تنبیه شوی. اما ایوب گفت من اعتراف خود را بلند کرده ام، به حضور خدا قربانی سوختنی گذرانیده ام، من گناهکار نیستم. او به خوبی از وضعیت و جایگاه خود آگاه بود. با گذر زمان وضعیت دشوارتر و دشوارتر شد. گویا ایوب باید به ناچار در برابر مشکلات کمر خم می کرد. و سرانجام منکر خدا و قربانی سوختنی می شد. هر اقدام خودسرانه شما پس از اعتراف گویای سستی و تردید شما نسبت به خداست. چیزی از خدا مسئلت می کنید ولی سرپا در شک به سر می برید. معنی این وضعیت این است که شکاک هستید، نه یک ایماندار. ایوب به برکت آگاهی از موضع خود بر همان پایه پایداری کرد. جای شگفتی نیست که پرونت در زمان مرگ خود چنین گفت: بر مسیح آن صخره مستحکم می ایستم. تمام زمین‌های دیگر شن‌های روانند. حتی همسر محبوب ایوب نیز آن صخره مستحکم اعتراف ایوب را ترک کرد. وقتی سلامتی ایوب از دست رفته و دمنها سراسر وجودش را فرا گرفته بود و او خود را می خارانید و روز تولد خود را لعنت می کرد و می گفت روشنایی آفتاب نتابد، آن شب را ظلمت غلیظ فرو گیرد. همسرش گفت تو دیگر بسیار بدبخت هستی، چرا خدا را ترک نمی کنی تا بمیری؟ ایوب پاسخ داد مثل زنان ابله سخن می گویی. او اطمینان داشت که خدای وجود دارد و پیش شرط الهی را انجام داده است. از تصورش حسی روحانی به من دست می دهد. او می دانست خواسته خدا را به جا آورده است و همین برای او کافی بود. در واقع خدا ایمان او را می آزمود. به همین ترتیب هم خدا ایمان شما را می آزماید و محک می زند. خدا ایمان را محک می زند. پس از انجام خواسته های الهی، یعنی توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. این وعده خداست. هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا او را به روغن تطهین و برایش دعا کنند. دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خدا او را خواهد برخیزانید. چنین مقرر شده است. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید. به این ترتیب خواسته های الهی را انجام داده اید. این آیات و نشانه ها همراه ایمانداران خواهد بود. به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند. اگر مارها را بردارند و یا زهر قاتلی بخورند، ضرری به ایشان نرساند. هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت. چنین مقرر شده است. پس به خدا اطمینان کنید. در قلب خود یقین داشته باشید که این کلام خداست. ایوب یقین داشت. همسر ایوب گفت چرا خدا را ترک نمی کنی تا بمیری؟ زیرا داری در گذر زمان بدتر می شوی.
شیطان دوست دارد به این شکل چیزی به خورد شما دهد. از زمانی که تو را به روغن تطهین کرده ان بهتر نشده ای. از زمانی که واعظان برای تو دعا کرده ان بهبودی پیدا نکرده ای. اصلا این واعظان خود خطاکار هستند. توجه به وضعیت آن واعظ مهم نیست و دردی را دوا نمی کند. مهم این است که ایمان شما به خدای زنده بر چه بنا شده است. مسئله چیستی واعظ نیست بلکه چیستی خداست. آن واعظ به هیچ وجه وعده دهنده نیست بلکه خدا وعده دهنده است.
به واعظ بستگی ندارد بلکه به خدا و به ایمان شما نسبت به حضور او. پس به خدا اطمینان کنید.
یقین داشته باشید که او خداست و این کلامش است و خدا در کلامش هست و حضور دارد.
و ایوب گفت مثل زنان ابله سخن میگویی و ادامه داد خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. او در آن وضعیت به حضور خدا اطمینان داشت.
و هنگامی که این سخنان از دهانش خارج شد، تندرها غریدند و رعد و برق‌ها ساطع شدند و به این ترتیب خدا وارد صحنه شد. چنین شرایطی همواره خدا را به صحنه فرا می‌خواند. پروردگار زمان طولانی سکوت می‌کند. این روش خداست. به این گروه آمریکایی‌های محکوم به جهنم که در جلسات کلیسایی شرکت می‌کنند توجه کنید. من خشمگین نیستم، ولی بروز گناه هر انسان هماهنگ با خدا را خشمگین می‌سازد. نسبت به ملت خشمگین نیستم، نسبت به مردم خشمگین نیستم، بلکه نسبت به شریف خشمگین هستم. او باعث شده تا این امور مردم را کور کند. این کشیشان و واعظان کور با الهیات ساخته و پرداخته بشر به مردم مجوز می دهند. باید تولد دوباره را تجربه کنید و خدا کلام خود را حفظ می کند. پیداست که شریر با چنین شیوهی مردم را گمراه می کند. بهتر است نسبت به حضور و بودن خدا اطمینان حاصل کنید. صورت دینداری دارند، لیکن قوت آن را انکار می کنند. آن بانوی ساده بی ادعا می دانست که او خدا بود. آن تاپو خالی 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 و خالی تر می شد و با گذر زمان وضعیت بد و بدتر می شد. اما خدا اجازه داده بود به این شکل پیش رود. خدا دوست دارد چنین کند. او دوست دارد ایمان شما را در بوته آزمایش بگذارد تا ببیند شما چطور برخورد می کنید. او می گذارد پس از تطهین و دعا برای شما حالتان بدتر شود. خدا گفت شیطان بیا و او را بیازما. می دانم که به من ایمان دارد. خدا تا ابد متبارک باد. خدای من. اکنون می توانی او را بیازمایی. می دانم که او وعده مرا باور کرده است. آیا خدا می تواند در مورد شما نیز چنین بگوید؟ ولی خدا در مورد ایوب چنین گفت. گفت در مورد او هر آنچه می خواهی به عمل آور، اما دست خود را بر زندگی او دراز نکن. می دانم که ایوب مرا دوست دارد. او قربانی سوختنی گذرانیده است. او به خواسته های من عمل کرده است. آنچه به او امر کرده بودم را به جا آورده و به من ایمان دارد. اگر می خواهی او را بر روی زغال سنگ ها بغلطان، شیطان ایوب را از کل دارایی خود محروم کرد. خدا پس از اعاده دارایی های ایوب دو برابر دارایی های از دست رفته را به او بخشید. یقینا خدا چنین خواهد کرد. خدا ایمان ما را در بوته آزمایش می‌گذارد تا ببیند که آیا به راستی ایمان داریم که او خداست یا خیر. بیگمان آن بانوی بی ادعا گفته بود دعا کردم، دعا کردم، هرچند می‌دانم که یک غیر یهودی ناشایست هستم. شایان یادآوری است که عیسی در کتاب مقدس در مورد آن زن صحبت کرده بود. او گفت مگر در زمان ایلیا آنجا بیوه زنان بیشماری وجود نداشتند، اما ایلیا فقط نزد یکی فرستاده شد و او زنی غیر یهودی بود. ایلیا گفت دعا می کنم شاید وقتی آن زن آخرین کلوچه کوچک را دید، سایه شوم مرگ از دروازه گذشته بود و در خانه‌اش را می کوبید. آن زن و پسرش باید پس از خوردن آخرین لقمه به ناچار به مرگ تن می دادند. می توانم تصور کنم که آن بانو سراسر شب را در دعا گذرانده بود. باد گرمی می وزید و زمین خشک شده بود. مردم فریاد زنان و گریان در کوچه ها آواره بودند. آن زن از یک سوی خانه به سوی دیگر می رفت. به کودک خردسالش می نگریست، به پیژامه کوچکی که پسرش بر تن داشت. پیژامه بر تن پسرک آویزان بود و پایش بیرون بود. او به دستهای خود می نگریست، چروکیده بودند. راه می رفت و می گفت می دانم که او خداست. اعترافم را به کاملیت بلند کردم. خواسته های خدا را به جا آوردم. در زندگی من خواستار جلال او بودم. خدا او را دید. در حالی که دیگران به مجالس رقص می رفتند، خود را جذاب و زیبا می کردند، درگیر شوهای مدرن تلویزیونی و چیزهای از این دست بودند، به عبارتی در امور دنیوی غرق بودند، آن زن با پروردگار خود راز و نیاز می کرد. سپیده دم بردمید. او گفت آن کودک بینوا تا صبح از گرسنگی گریه کرد. من با مشتی آرد چه کار از دستم برمی آید؟ می دانید آن آرد مسیح بود. هر پژوهشگر امور کتاب مقدس می داند مسیح همان هدیه آردی است و آن هدیه آردی باید در هاون ویژه کوبیده می شد تا تمامی تکه های ذرت یک دست شود. زیرا عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. هر ایماندار با ایمان خود بر این اصل تکیه می کند. هللویا، چه بسا به تمام مناسک قدیمی و سرد و تشریفاتی خود دل خوش کنید، ولی من ایمان دارم که مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. این موضع من است و در این دنیای فاقد ایمان بر موضع خود پایداری می کنم. همواره ایمان دارم که او دیروز، امروز و تا ابد همان است. آنها هر ذره آن را به یکسان می ساییدند، زیرا او همان است. او همان خدایی است که در آن زمان بود. در این بامداد او همان است. او همواره همان خواهد بود. آرد نماد آن عصر بود. از حزقیال باب 4 و دیگر آیات پیداست که روغن نماد روح است. به همین دلیل است که ما به روغن تدهین می شویم. روغن نماد روح است. معنی آن چیست؟ همانطور که در یوحنا باب 4 آمده است، پدر طالب پرستندگانی است که به روح و راستی او را خواهند پرستید. عیسی همان راستی بود. او آن هدیه آردی بود و روغن آن روح. روح الهی با آن حقیقت در هم آمیخته می شوند و چیزی تهیه می شود. روغن و آرد را با هم آمیخته کنید. کیک درست می شود. آری. ایمان شما کجاست وقتی کلام خدا در این سادگی ولی با قدرتش چنین موعظه می شود که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است؟ به برکت اعلام کلام صاحب آرد می شوید و می توانید آن را با روغن در آمیزید. شاید تنها یک مشت یا یک قاشق آرد باشد، اما به هر میزان که باشد حقیقی است. برای چه این ترکیب آماده و تهیه شده است؟ برای صلیب، برای تقدیم خود به عنوان قربانی آماده است. این کار بر عهده شماست. اگر کلام موعظه شده را با آن روح که بهره شما شد درآمیزید، به برکت روحی از خودگذشتگی می توانید خود را تقدیم کنید و به صلاح آن هر درد، هر بیماری و هر امر مخالف کلام را مردود دانسته و بر سر موضع خود پایداری و ایستادگی می کنید. دکتر این چنین و آنچنان یا چیزهای دیگر می گوید، باکی نیست، شما در کلام پایداری می کنید، زیرا خدا چنین گفت. آن آرد الهی می آید، آن روغن الهی را دریافت می کنید، آن را با هم درآمیخته می کنید. حال من صدایی می شنوم. اندکی پس از سپیده دم آوازی سخن سر داد و گفت به حیات برو و دو چوب بردار. آیا دقت کرده اید که کتاب مقدس می گوید دو چوب؟ نماد صلیب است. آن زن هم آرد داشت و هم روغن. بر او بود که با آنها وارد عمل شود. به اندازه نیاز تک تک شما عزیزان از آرد و روغن به شما داده شده است. دیگر بر شماست که با آنها وارد عمل شوید. به عبارتی با روحیه از خودگذشتگی خود را تقدیم کنید. دو قطعه چوب در زمانهای قدیم شیوه بهتری برای تهیه آتش نبود. وقتی قطعه چوبی را برمی‌دارید و صلیب مانند روی قطعه چوب دیگر قرار می‌دهید، از قسمت میانی شروع به شعله گرفتن می‌کند و آتش به سرعت تا دو سر انتهای چوب‌ها می‌رسد. سرخپوستان نیز به همین شیوه آتش روشن می‌کنند. من بارها و بارها در طول شب آتش روشن کرده ام. تنها تکه چوبی را به این شکل و دیگری را به آن شکل قرار می دادم و به محض شعله ور شدن آنها را به داخل آتش فرو می بردم. آن چوب نماد صلیب بود. کتاب مقدس می گوید دو چوب. آن صدا گفت به حیات برو و دو چوب بردار. در همون دم صدای رعداسا بر بالای کوه نبی را چنین مخاطب ساخت: به شهر برو، من امر فرمودم، خدای من. آنها هر دو اطاعت کردند. چیزی در شرف وقوع بود، هر دو فرمان برداری کردند. اگر در زمان اعلام کلام از سوی واعظ شخصی روحی پذیرش از خود نشان دهد و با ایمان به آن کلام عمل کند، چیزی رو خواهد داد. اگر گناهکار باشید، نجات خواهید یافت. اگر بیمار باشید، شفا خواهید یافت، زیرا این وعده خداست. شرط تحقق وعده اطمینان نسبت به خداست. او خداست، پس شکی نیست که او در آن جایگاه کلام خود را پاس داشته و به قول خود عمل می کند. شکی نیست، یقیناً فرمان خدا از این قرار بود: به شهر برو، زیرا به بیوه‌زنی در آنجا امر فرمودم. مقابل دیدگان نبی رویای شکل گرفت. ایلیا پیاده به آنجا رفت. او نمی‌دانست به کجا می‌رود، ولی هیچ فرقی نمی‌کرد. او تنها فرمان برداری می‌کرد و بس. آن بیوه‌زن نیز جای چوب‌ها را نمی‌دانست، ولی دو تکه چوب در گوشه‌ای از حیاط قرار داشت. او به پا خواسته و به حیاط رفت. به اطراف نگاه کرد. هوا چقدر گرم است. از شهر صدای داد و فریاد به گوش می‌رسید. چپا ولگردان در شهر رفت و آمد می‌کردند. آنها تلو تلو خوران شراب‌های خود را سر می‌کشیدند و کارهای از این دست انجام می‌دادند. آن زن به سوی کوچه نگاه کرد. چیزی نظرش را جلب نکرد. او یک قطعه چوب پیدا کرد، یعنی قطعه‌ای از صلیب، نماد از خودگذشتگی و جانفشانی. او قطعه دیگری پیدا کرد و زمانی که قطعه دوم را برداشت، بیشک وضعیت رقتباری حکم فرما شده بود. مرگ بر آستانه در بود. پس از خوردن تکه کیک، بیوه‌زن و پسرش باید خود را آماده مردن می کردن. داستان از این قرار بود. و گاهی درست در میان پریشانی صدایی در گوش ما تنین انداز می شود. آن زن قطعه دوم چوب را برداشت و در راه برگشت به خانه صدایی از آن سوی دروازه گفت: تمنا این که جرعه آب در ظرفی برای من بیاوری تا بنوشم. آن بانو با دو تک چوب در دست برگشت تا ببیند آرد و روغن در هم آمیخته آماده بود. او به قول خود آنها را آماده و با هم مخلوط کرده بود. همین است، کلام و روح باید با هم آمیخته شوند. آن را بر صلیب قربانی نفس قرار دهید. در چنین شرایطی است که می توانید هر آنچه که مقابل مسئلت شما قرار می گیرد را نادیده گرفته و مردود بدانید. این درست است. آن را مخلوط کرده هم حال دارم این دو قطعه چوب را برمی دارم. و آن صدا گفت: برایم جرعه آب در ظرفی بیاور. آن زن نگاهی انداخت و مردی نحیف ایستاده در کنار دروازه را دید. آن مرد صورتی لاغر و پوشیده از ریش و سری تاس داشت و در حالی که تکه‌ای از پوست کهنه گوسفند به دور خود پیچیده بود، به دروازه خیره شده بود. از ظاهرش پیدا بود که جوان مردی به سبک قدیم بود. آن بانو پاسخ داد: آب خود را با تو تقسیم می کنم. زمانی که صاحب آب حیات می شوید، دوست دارید همگان را بهره‌مند سازید، دوست دارید با همه در موردش صحبت کنید و برای اعلام آن حاضرید به هر جایی بروید. آن زن در حالی که چوبها را در دست داشت برگشت و گفت: یک لحظه. و دوباره آن صدا با آوازی رسا گفت: نه تنها آبت را با من تقسیم کن، بلکه لقمه نان برای من در دست خود بیاور. نان حیات، آب حیات، آیا صفت حیات درست است؟ با تمام شدن آنها بیدرنگ مرگ به سراغش می آمد. هم آبت و هم نانت را برای من بیاور. اینجا چه چیزی متوجه می شویم؟ این داستان چه درسی برای ما دارد؟ اول ملکوت خدا را به طلب، ما بقی بر تو مزید خواهد شد. برایم جرعه آب و لقمه نان بیاور. با شنیدن این سخن آن بانو سرپا پریشان برگشت. می توانم بشنوم که آن زن در پاسخ چنین چیزی گفته بود: ای آقا، تو با مردان دیگر که دیدم و با آنها صحبت کرده ام فرق داری. ظاهراً با لحن قاطعانه تر مطالب را بیان می کنی، اما من تنها مشتی آرد و قدری روغن دارم. آنها را پوشانیدم و می خواهم با این دو قطعه چوب آن را بپزم. من و پسرم آن را می خوریم و می میریم. این تمام چیزی است که دارم. سپس چه می شنویم؟ اما اول برای من لقمه نان بیاور. اول خدا، اهمیتی ندارد که دیگران چه می گویند، چه شرایطی حاکم است، چه نشانه هایی وجود دارد، چه پریشانی و تیرگی حکم فرماست. در هر شرایطی باید جایگاه اول را به خدا اختصاص دهید. اول کلامش. دکتر گفته که شفا نمییابم، اما اول کلامش را مد نظر قرار دهید. من بسیار گناهکار هستم، فاحشه هستم، قمارباز هستم، الکلی هستم. اول کلام خدا را مبنا قرار دهید. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. اول خدا. برو و اول برای من لقمه نان بیاور. تمام آنچه که داری را برای من بیاور. آیا حاضرید آن را در دستان خدا قرار دهید؟ زندگیم یعنی هر آنچه هستم و دارم. 50 سال دارم. ویلیام برانهام، آیا حاضری زندگی خود را به من بسپاری؟ شما ای فرزندان کوچک، آیا حاضرید زندگی خود را به من بسپارید؟ آیا حاضر هستید؟ ای بیماران، می توانید چنین کنید؟ آیا می توانید به من توکل کنید؟ پس مرا در جایگاه نخست قرار دهید. با دست خود لقمه نان برایم بیاور و جرعه آب به من بنوشان. او به ایلیا نگاه کرد. ندای در درونش می گفت که آن مرد می داند چه می گوید. خدا گوسفندان خود را می شناسد. گوسفندانم صدای مرا می شناسند. می دانند چه چیزی کتاب مقدسی است و چه چیزی نه. درست و نادرست را می دانند. آن بانو با روحی سرسپردگی و اطاعت برگشت. این همان کاری است که شما باید انجام دهید. و هنگامی که او برگشت تا از کاری که نبی گفته بود اطاعت کند، آوازی از آسمان در رسید که برای انسان قابل شنیدن بود. آوای رسایی از نبی برخاست. هر گناهکار و بیماری آرزوی شنیدن قول خداوند را دارد. چقدر مشتاق شنیدن قول خداوند هستم. چقدر عزیزانی سر راه من می نشینند و می گویند به این خانه بیا، دختر من چنین است، کودکم بسیار ضعیف است، بیا و تنها سخنی بگو. مگر می شود سخنی گفت که در دهان شما قرار نگرفته باشد؟ اگر چنین کنید در واقع از خود سخن می گویید. اما پیداست که مردم برای شنیدن قول خداوند اشتیاق دارند. اینجا در کنار آن حصار قول خداوند عطا می شود، زیرا آن زن در حال اطاعت کردن بود. ابرهای تیره پریشانی از آن خانه دور شدند. قول خداوند آمده است. تا روزی که خداوند خدا باران بر زمین نباراند، تا بوی آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن کم نخواهد گردید. چه کلام تسلی بخشی! آن بانو نان را پخت و برای نبی آورد. سپس برگشت و برای خود و پسرش نان پخت. آنها بر سر سفره نشستند و تا حد سیری خوردند و نوشیدند. آن آرد و نان از کجا پیدا شده بودند؟ از کجا گرفته شده بودند؟ از طریق علمی به من بگویید آن آرد از کجا آمده بود؟ آن روغن از کجا پیدا شده بود؟ چطور در آن کوزه جمع شده بود؟ آن زن هر روز روغن را بر می داشت و کوزه خالی می شد. او هر روز تاپوی آرد را خالی می کرد و آن ظرف خالی بود. اما هنگامی که بر می گشت تا قدری از آن بردارد، باز یافت می شد. آن آرد و روغن از کجا پیدا می شد؟ خدا را در کلامش دریابید. به خدا اطمینان کنید. او آفریننده است. شاید از نعمت سلامتی محروم شده باشید. شاید از برکت مشارکت محروم شده باشید. بر شماست که او را در کلامش دریابید. یقین داشته باشید که او خداست. لحظات غم‌انگیزی که اکنون دیده می شود می تواند آنقدر هم غم‌انگیز نباشد، چنانچه کلامش را برگیری و یقین داشته باشی که او خداست. روزی در آلمان تصویری را دیدم که برای همیشه برای ماندگار است. یک نقاش آلمانی تصویری را نقاشی کرده است که سرزمین ابرها نام دارد. وقتی از فاصله دور به این نقاشی نگاه می‌کنید، با وحشتناک‌ترین تیرگی مواجه می‌شوید که تاکنون دیده‌اید. وقتی از فاصله دور به آن نگاه می‌کنید، می‌بینید که فقط ابرها در هم فرو رفته‌اند. اما وقتی به آن نزدیک می‌شوید، تغییر می‌کند. فرشتگان را می‌بینید که بالزنان برای خداوند سرود هللویا سر می‌دهند. گاهی تیرگی چنین است. اگر از فاصله دور به آن نگاه کنید، تیره و تار به نظر می‌رسد. اما خدا را در کلامش دریابید و اطمینان داشته باشید که او خداست و قدم پیش بگذارید. آنگاه در می‌یابید که فرشتگان در حال بال زدن هستند. آن بیوه‌زن همانند ابراهیم بود. او خوانده شده بود تا داشته‌ها و نداشته‌های خود را بر روی مذبح قربانی بگذارد. چه بسا که در این بامداد این دعوت شما باشد. از روش زندگی، بی ایمانی، داشته‌ها و نداشته‌های خود دست بکشید و آنگاه آن روغن را برگیرید و با کلام آمیخته کنید و آن را بر قربانگاه نفس خود قرار دهید. به همان اندازه که مرا به روشنی ایستاده پشت منبر می‌بینید، روشن خواهد بود که این حرکت خدا را به صحنه فرا می‌خواند. هنگام دعا در این امر تأمل کنید. آیا امروز ضرورتی دارید و نیازمند به چیزی هستید؟ آیا دسترسی به آنچه بدان نیاز دارید از توان جسمی شما خارج است؟ آیا به خاطر عدم پرداخت اجاره خود اضطرار دارید؟ آیا فرزندان شما کفش خواستند و شما پولی برای تهیه آن ندارید؟ آیا در خانه شما تاپوی خالی هست و کوزه‌ای که تهی شده است؟ آیا نمی توانید برای ذخیره خود خوراک تهیه کنید؟ آیا جایی اشکالی وجود دارد؟ بیاد داشته باشید که او وعده داده است. آیا بیمار هستید و دکتر می گوید که شما به عمل جراحی نیاز دارید؟ آیا پولی برای انجام جراحی ندارید؟ آیا نیازی دارید؟ آیا گناهکارید؟ آیا با درک این که اگر امروز به پیشگاه حق خوانده شوید محکوم خواهید بود؟ حس اضطرار به شما دست داده است؟ به خدا پشت کرده و از او رویگردان شده اید؟ آیا با وجود عضویت در یکی از کلیساها هنوز در ناراستی هستید؟ وجدانتان به شما میگوید که بر اساس کلام خدا محکوم هستید و به چیزی نیاز دارید؟ نگذارید این کلمات در میان زمین پوشیده از خار یا بر سنگلاخ، یعنی بر قلب‌های سنگی بیفتد، باشد که در زمین نیکو و بارور بیفتد. اگر بیمار هستید و دکترها میگویند که شما خوب نخواهید شد و شما به خدا قول دادید که هر روز زندگی خود را صرف خدمت کنید و اطمینان دارید که او خداست، بیدرنگ به خواسته های خدا تن دهید. اگر نیاز یا ضرورتی دارید دست خود را به سوی خدا برافرازید. آیا حاضرید چنین کنید؟ خدا به شما برکت دهد. دعا کنیم. خداوندا، به همان اندازه که اطمینان دارم که در این بامداد پشت این منبر ایستاده ام، می دانم که هیچ یک از این دست ها نمی توانست بالا رود بدون آن که تو از آن نیازها آگاه نباشی، زیرا تو خدا هستی. تو گفتی مگر گنجشک به دو فلس فروخته نمی شود؟ چقدر شما بیشتر از یک گنجشک ارزش دارید؟ چقدر بیشتر بر دستان این انسان‌های فانی که پسرت برای آنها جان خود را فدا کرد نظر داشتی؟ چنان که در این بامداد گنجشکی بر زمین افتد تو می‌بینی و چقدر بیشتر دست‌های آنان را مد نظر داشتی؟ گمان می‌کنم برای در این بامداد 12 گنجشک بیشتر از یک پنی فروخته نمی‌شود، زیرا هیچ کس خواهان خرید آنها نیست. رسیدگی به آنها مایه دردسر است، ولی تو تک و تک آنها را می‌شناسی. تو تعداد پرهای بدن آنها را می‌دانی. تو تعداد موهای سر ما را می‌دانی. خداوندا، این دعاها را مستجاب فرما. بگذار این بامداد عزیزان یقین حاصل کنند که تو خدا هستی و این روح توست. باشد که این حس بنگی که از مشاهده روش‌های مذهبی پرزرق و برق مدرن حاصل می‌شود، از وجود آنها زدوده شود. برخی میگویند من عضو فلان کلیسا هستم. خدایا، باشد که همینک چنین تفکری از ذهن آنها محو شود و در همین لحظه در مورد حیات ابدی به نظری اجمالی برسند. آنها برای یافتن آن با اشتیاق تمام به تکاپو خواهند افتاد. آنها برای شناخت خدا و حصول اطمینان نسبت به حضور او مشتاقانه به تکاپو خواهند افتاد. خدا کرام خود را پاس می‌دارد. باشد که گناهکاران بیدرنگ توبه کرده و برای تعمید در نام عیسی مسیح آماده باشند و تو وعده عطای روح القدس را به آنها داده‌ای. خداوندا، تو چنین فرمودی، تو وعده‌ات را به جا می‌آوری. اگر در این جمع شخصی لغزش خورده یا گم کرده راهی باشد که نسبت به حضور و بودن تو اطمینان دارد، تمنا این که امروز راه توبه و بازگشت را در پیش گیرد، زیرا تو گفتی اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد. اگر عزیزانی بیمار هستند، باشد که پی ببرند که تو خدا هستی. تو قول کلام خود را وفا می‌کنی. تو نسبت به قول کلام خود امین هستی. آنها روغن خود را به پیش می‌گذارند. منظور آن روح معترف به ایمان است که در آنها قرار دارد، سپس آن را با کلام می‌آمیزند. کلام همان نان حیات است، یعنی مسیح. آن نان برای آنها در عهد عتیق و عهد جدید تقسیم و خورد شد. این امر خود نشان دهنده این اصل است که او دیروز، امروز و تا ابد همان است. پس باشد که عزیزان آن کلامی که دارند را با آن روغن، یعنی روح، در هم بیاموزند. سپس از پای مذبح برخواسته بگویند خداوندا، این تمام چیزی است که دارم، من آن را آورده ام. آنها در دستان تو تکثیر خواهند شد. این حرکت زیبای شما به زیبایی خدای تاریخ را بر روی صحنه خواهد آورد. با این عمل از دل یهوه این صدا برخواهد خواست: من فرزند مطیعی دارم. من او را در آزمایش قرار دادم و او محبت و ایمانی که نسبت به من دارد را ثابت کرد. او اطمینان دارد که من هستم، زیرا گفته شده است: زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. در این ساعت، در حالی که این را به تو می سپاریم، عطا کن. و اکنون در حالی که سرهای خود را خم کرده ایم، عزیزانی که نیازی دارند بایستند، آن که می خواهد. حال اگر یقین ندارید که او خداست، اگر یقین دارید که او خداست و به وعده نجات، شفا و هر وعده دیگر وفا می کند، با این یقین که او خداست، بایستید. اگر می خواهید برای عزیز دیگری دعا کنید، بایستید. اگر شما اطمینان دارید که او خداست، نیاز خود را در جماعت مقدسین بلند کنید، این کار را انجام دهید، در حالی که ایستاده اید. یقین دارم که او خداست، ایمان دارم که او نسبت به قول و کلام خود امین است، مطمئن هستم که مسئلت دلم، همینک مسئلت دل خود را زیر پوشش آن خون می برم. اگر چنین می کنید، هر گناه را زیر پوشش آن خون بگذارید، گناه بیمانی است. ممکن است عضو یک کلیسا باشید، اما منظور من از گناه بیمانی شماست. شایسته است آن را بر قربانگاه فدا کنید. به این ترتیب آن را قربانی می کنید. به پای صلیب می آیید. بر همون آیین قربانی بیمانی خود را فدا کرده و به خدا واگذار کنید. با علم به حضور او و اطمینان به این عصر که او مستجاب کننده دعاهاست. اگر چنین هستید، دستان خود را بلند کنید. به این شکل پایداری کنید. خداوند، تو خدا هستی. اینک آمیخته از روغنها و آردهای این عزیزان. آنها این آمیخته را به سوی صلیب می آورند، جایی که آتش الهی بر قلبهایشان نازل می شود و اگر با صداقت دل آماده باشند، آن قربانی را فرو خواهد بلعید. تو وارد صحنه خواهی شد و آبهای نهان را بر خواهی کشید. با نزول خود از آسمان در عرابه آتشین سراسر آسمانها و زمین را می لرزانی تا به آنها پاداش دهی. عزیزان با دستهای برافراشته ایستادند. آنها با این حرکت ایمان خود را نشان می‌دهند، همچنین این که هم خودشان و هم تمامی مسئلتهایشان را بر روی مذبح تو قرار دادند. ای خدای آسمان و زمین، ای داور آسمان‌ها و زمین، به یقین که آسمان و زمین عدالت را برپا خواهد داشت، قطعاً او کلام و قول خود را به جا خواهد آورد. تو از قلب مردان و زنان، یعنی همگی این عزیزان، آگاه هستی. خداوند خدا، دست های خود را بالا بردم، زیرا می دانم مسیر خدمتیم تغییر خواهد کرد و ایمان دارم که تو حضور داری. حضورت را در آن سو در ستون آتش دیدم. دیدم که راز قلب افراد را تفحص می کنی، حتی یک بار هم اشتباه نکرده ای. در زمان آغاز این امور در آن سمت خیابان به من وعده دادی و در سراسر دنیا از این سو تا آن سوی گیتی پهناور از من محافظت کردی. یقین دارم که تو خدا هستی. به آن اطمینان دارم. خداوند، در این جلسه خود را به همراه عزیزان به عنوان قربانی تقدیم می کنم. بله، تمام وجود خود را. خداوند، دوباره سفرهای خود را به سراسر دنیا شروع کرده ام. خدایا مرا یاری فرما. بارها نسبت به تو بی ایمان شده ام. گناهان مرا ببخش. بی ایمانی مرا ببخش. می دانم که تو هستی و حضور داری و به همین ترتیب برای کسانی که با جد و جهد تو را می طلبند پاداشی هست. همچنین در این بامداد به گناهان جماعتم اعتراف می کنم، به ضعف‌ها و شک‌ها و تردیدهای آنان، در حالی که دست‌هایشان برافراشته است. خداوند، به گناهان آنان اعتراف می کنم، به تمامی ضعف‌هایمان. روح القدس را با مهر تأیید حضور الهی خود بر ما نازل فرما. و تو اینجا هستی تا ما را دریابی و ما را در دستان خود بگیری و ما را از هر آنچه که از دست داده ایم بازخرید و فدیه سازی. اگر از نعمت سلامتی محروم شده باشیم، باشد که به صورت صد چندان به ما اعاده شود. اگر جان ما آواره است، باشد که آن را برگردانی و به برکت پاری روح القدس برومند و با درخشش تمام برگردد. باشد که در چنین کیفیتی احیا شویم. خداوند، اگر در ما بی ایمانی وجود دارد، باشد که ایمان در ما احیا شود تا به قوت آن کوها جا به جا شود. این را عطا فرما ای خداوند. ایمان داریم این مکان را فرو می‌گیری. اینک روح القدس این ساختمان را پر می‌کند، بر بالای سر و در قلب این جماعت حرکت می‌کند، آنها را به سمت پذیرش خدای زنده هدایت می‌کند. به نام عیسی مسیح چنین می‌کنیم. آیا عزم تمام دارید؟ آیا حاضر به دریافت آن هستید؟ پس دست خود را بلند کنید و بگویید همینک آن را میپذیرم و دریافت میکنم. ایمان دارم. سرهای خود را خم کنیم.
After this stern, hard cut message,
این پیغام کوبنده، تند، شدید و عاری از فصاحت ولی عین حقیقت است. اگر با روحیه متواضعانه ایمان داشته باشید، آنچه که طلبیدید را دریافت کرده اید، شایسته است به هیچ عنوان اجازه ندهید چیزی شما را از این مسیر راست منحرف سازد. در این راه پایداری کنید. اهمیتی ندارد که چقدر موعظه کردم، چه کارهایی انجام دادم یا هر کسی چه کارهایی انجام داده. این امور هرگز تأثیری ندارد تا وقتی که آن را به عنوان دارایی شخصی خود بپذیرید. اگر با تمام قلب خود ایمان داشته باشید، هر آنچه که آرزو کرده اید، چنان که به گناهان خود اعتراف کرده باشید، خدا شما را بخشیده است. مبادا دودلی را به خود راه دهید. اگر لغزش خورده باشید، این بامداد زمان بازگشت شماست. اگر به روح القدس نیاز دارید، به جهت آمرزش گناهان خود در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. این کلام خداست. خدا کلام خود را برای خوشنودی یک کلیسا، یک فرقه یا شخص دیگری تغییر نمی‌دهد. باید به همان شیوه انجام شود. ما باید فریضه الهی را به جا بیاوریم و نه فریضه یک کلیسا را. آنچه خدا خود فریضه ساخته مهم است. این روش درست است. او گفت دعای ایمان بیمار را نجات خواهد داد. اگر بیمار هستی، من با ایمان برای شما دعا کردم. شما در قلب خود دعا کردید، با آن ایمان داشته باشید و آن را بپذیرید. به همین ترتیب با عزم راسخ در آن پایداری کنید. به آن شکل خواهد بود. هیچ نیروی نمیتواند شما را از آن محروم کند. هرچند هوا تیره و تاریک می نماید، اما شما باکی ندارید. شما میگویید بسیار خوب، ظاهرا همچنان بیمار هستم. آن بالهای فرشتگان است که به هم میخورند. تنها همین. این تنها شکلی از حضور پربرکت خداست. به دیدگان تو تیره و تاریک می نماید. پس کمی نزدیکتر شو و دوباره به آن بنگر. ببین مگر خدا نیست که آنجا ایستاده است تا کلامش را به جا آورد. اینک در حالی که سرهای خود را خم کرده ایم، جلسه را به کشیشمان برادر نویل واگذار می کنم.